با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
به نام او که لا اله الا هو نشان الوهیت اوست و درود و تحیت بر صاحب دلانی که از همه مستغنی‌اند و به لطفی از جانب محبوب نیازمند. خانم و آقایان سلام، به برنامه رادیو ایران خوش آمدید. نوبت سوم این برنامه هاست که تا حوالی شش بامداد روز یک شنبه در کنار شما عزیزان خواهیم بود. سرآغاز برنامه ها هم عنوانش هست گنج شایگان که به اتفاق میشنویم. برمیگردیم مجدد در خدمت شما خواهیم بود. بشنویم.
گنج شایگان.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام و درود ما را از ایران ادب پرور بپذیرید. قصد داریم با شما عزیزان از بخش دیگر آموزش‌های غیر رسمی در دوره اسلامی سخن بگوییم. پس از شما عزیزان دعوت می‌کنیم تا انتهای این برنامه با ما همراه باشید. در برنامه‌های گذشته به این نکته مهم در باب آموزش‌های رسمی و غیر رسمی اشاره کردیم که از لحاظ محتوا و حتی مواد درسی و نوع آموزش تفاوت‌های ریشه‌ای و بنیادینی ما بین آموزش‌های رسمی و آموزش‌های غیر رسمی دوره اسلامی وجود داشت و مؤید این سخن وجود جایگاه‌های آموزش در کاخ‌ها و کاروانسراها و بازارها و خانه دانشمندان در آن روزگار است. از ویژگی‌های مهم دوره اسلامی رونق بازار کتاب فروشی‌ها بود. دانشمندان بزرگی چون ابن سینا با ورود به این گونه بازارها با علوم زمانه خود و کتاب‌های تدوین شده روزگار خود آشنا شدند و از این بازار علم و دانش بهره‌ها بردند و در عین حال خدمات شایان توجهی به آیندگان نمودند.
Thank you.
خیلی خوش آمدید آقای تهرانمند به برنامه گنج شایگان.
سپاسگزارم. بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده.
آقای تهرانمند، گفتیم که یکی از ویژگی‌های مهم دوره اسلامی رواج و رونق بازار کتاب فروشی ها بود که اصلا جز یکی از مشاغل پرسود به شمار می اومد. به راستی جایگاه کتاب فروشی ها در توسعه علوم و دانش دوره اسلامی به چه نحوی بوده؟
بله، خیلی متشکرم. من این سوال شما رو با گفتار جاهز، یکی از دانشمندان دوره اسلامی، آغاز می کنم. جاهز در بخشی از گفتار خودش در رابطه با اهمیت کتاب و نگارش کتاب عنوان می کنه که آن چیزی که مکتوب بشه در حافظه باقی میمونه و در واقع پیوندی بین گذشته و آینده برقرار میشه، آیندگانی که غایب هستن و میبایست از ارزش‌های گذشته خودشون باخبر باشن.
بله.
این نشان از اهمیت کتابت در دوره اسلامی هست. خب یکی از مهمترین حرکت‌هایی که در فاصله قرن اول هجری، خصوصا پس از رحلت پیامبر، یا حتی میتونیم بگیم همزمان با حیات پیامبر صورت گرفت، جمع‌آوری و ثبت و ضبط آیات قرآن بود که در قالب کتاب قرآن و کتاب مقدس دین اسلام ما می‌بینیم که در جهان اسلام اشاعه پیدا می‌کنه و جایگاه خودش رو کسب می‌کنه.
صحیح.
از همین مسئله مسلمان‌ها استفاده می‌کنن و به واسطه آیات مبارکه قرآن که مسلمان‌ها رو ترغیب به دانش‌اندوزی و کسب علوم مختلف می‌کرد، می‌بینیم که مهمترین مسئله در دانش‌اندوزی ثبت و ضبط دانش و علوم مختلف زمان خودشون میدونستن و بنابراین در این جایگاه هستش که کتاب و کتابداری و کتابخانه اهمیت ویژه خودشو پیدا میکنه. در فاصله قرن دوم و سوم هجری و با تأسیس خلافت بنی عباس و حضور پررنگ ایرانی ها در چنین فضایی میبینیم که بخش کتابخانه‌ای و در واقع تدوین منابع علمی جز مسائل عمده فرهنگی محسوب میشه و با توجه به پیشینه‌ای که ایرانی‌ها داشتن در دانشگاه گندی شاپور و کتابخانه عظیم که در این زمینه وجود داشت، می‌بینیم که چنین سنتی در دوره اسلامی هم باب میشه، رایج میشه و کتاب به عنوان یک ماده معنوی و مادی هم مطرح میشه، یعنی هم از بعد معنوی هم از لحاظ مادی ارزشمند تلقی میشه و جایگاه ویژه خودش رو کسب میکنه. این در واقع مقدمه‌ای هستش که ما می‌بینیم در چنین فضایی کتاب فروشی اهمیت خودشون رو پیدا میکنن. شهر بغداد زمانی که تأسیس میشه با توجه به جنبه های فرهنگی، یکی از تفاوت های عمده که نسبت به سایر شهرهای دوره اسلامی پیدا میکنه این هستش که در چنین فضایی بازار یا راسته ایجاد میشه در رابطه با خرید و فروش کتاب ها.
بله.
یعنی ما حتی در منابع تاریخ داریم ابن عساکر افراد مختلفی رو اجیر میکرد، به اونها مزدی پرداخت میکرد که به کتابهای بیگانه بپردازن یا کتابهایی که تحت عنوان یونانی یا پهلوی میشناسیم اینها رو جمع‌آوری کنن، به ترجمه اینها بپردازن و اینها جمع‌آوری بشه. یا در فضایی مثل شهر بصره ما میبینیم که با توجه به خلق قرآن و مسائلی از این دست که مباحث مختلف صورت میگیره، میبینیم که بسیاری از اندیشمندان در دو جبهه مخالف هم قرار میگیرن و مجموعه نقطه نظر خودشون تدوین میکنن.
صحیح.
یا در رابطه با زنادقه باز به هم میصورت، یا نقدی که بر معنویت در اوایل دوره اسلامی صورت میگیره، همین ها دست به دست هم میده و در نهایت بازار کتاب و کتاب فروشی رو گرم و گرمتر میکنه. اما نباید از این نکته غافل بشیم که افرادی که به این امر وارد میشدن و در واقع به کار کتاب فروشی میپرداختن، افرادی بودن که صرفا به سود مادی خودشون فکر میکردن، بلکه افرادی در این قالب قرار میگیرن که خود اینها دانشمند یا ادیب یا در واقع شاعر بودن و به محتوای کتاب‌ها تا حدود زیادی واقف بودن و می‌دونستان که در واقع چه نوع کتاب‌هایی و بر اساس چه ساختاری جمع‌آوری بشه. اما مهمترین کاری کرده کتاب فروشی‌ها مثل بازار عکاظ که در دوره عرب جاهلی ما می‌شناسیم که محل شعر سرایی و در واقع مراوده‌های ادبی یا عامه بوده، می‌بینیم که بازار کتاب فروش‌ها محلی میشه برای رفع و رجوع معضلات علمی.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای تهران. من در بخش دیگر برنامه باز هم از صحبت‌های شما استفاده خواهم کرد.
سپاسگزارم.
همان گونه که اشاره شد، کتاب فروشی ها در دوره اسلامی به عنوان یک جایگاه علمی و فرهنگی به شمار می آمد و روزانه چندین محفل علمی و فرهنگی در گوشه گوشه بازار کتاب فروش ها برگزار می شد و بدین واسطه بخش مهمی از دغدغه های دانشمندان حل و فصل می شد. به هر روی بر اساس مکتوبات دکتر احمد شبلی در کتاب تاریخ آموزش در اسلام، کتاب فروشان تنها سوداگران سودآفرین نبودند، بلکه بسیار زمانها اینان ادیبانی با فرهنگ بودند و در پناه حرفه و پیشه کتاب فروشی که خواندن و نوشتن و آگاهی را برایشان ارزانی می داشت، به دنبال کامجویی معنوی می رفتند و دانشوران و ادیبان را به سوی کتاب فروشی های خود می کشندند.
پدر بزرگ، کتابا رو بذارم همینجا؟ اینجا خوبه؟
آره بابا جان، همونجا خوبه، بذار.
خیلی خوب.
آها بذار منم چای بخورم.
ها عجب کتابای خریدی ما، خیلی عالیه.
بذار ببینم چی هست حالا.
من نگاه بندازم اینا چیه. وای چه مطالب خوبی هم داره.
بله.
شما ببینید، فکر کنم خیلی براتون خوب باشه این کتابا.
نگاه کنم ببینم.
شما این کتابا رو خیلی دوست دارید.
این چیه بابا جان؟ لای این کتاب به یه یادداشت برخورد کردم. نگاه کن، یعنی مال چند وقت پیشه.
بزن ببینم در مورد چی هست.
در مورد دوره مورد علاقه توه. آره بابا جان،
سامانیان دیدم.
سامانیان.
خب
در بخشش. مورد وراق ها.
آره راست میگین، دیدم نوشته وراق ها. چه تیتر درشتی هم.
یعنی کسانی که از روی کتاب ها می نوشتن، چون میدونی که اون موقع صنعت چاپ وجود نداشته، وراق ها از روی کتاب ها می نوشتن و بعد نسخه برداری می کردن.
چه کار سختی هم داشتن.
مثل حالا نبود که سری همه چی چاپ بشه بابا جان.
من خیلی دوست دارم بدونم که مقررات مدارس چه شکلی بوده، چه جوری بوده.
آها، مدارس تابع قوانین خاصی بود بابا جان. مثلا ابوالحسن علی ابن حسین بیهقی که مدرس مدرسه کوی سیار نیشابور بود، درس های دانشجویان اون زمان رو، اون مدرسه رو به چند قسمت تقسیم کرده بود. اول به درس فقه، بعد به درس املای حدیث و بعد هم وعظ و ارشاد. به اینها تقسیم کرده بود. درس بعضی از استادان اون زمان فقه بود، دیگری حدیث درس میداد. خلاصه همه روزه درس بعضی مشایخ یک یا چند نوبت در هفته برگزار می شد. یعنی یا هر روز کار داشتن، یا اینکه در هفته مثلا 4 روز درس می خوندن.
چه ساعتی از روز رو درس می دادن پدر بزرگ؟
آها، استاداشو می گی.
بله.
کی درس می دادن؟ خب اون زمان بعضی مواقع صبحای خیلی زود کلاس های درس رو می گذاشتن، بعضی مواقع هم آخر شب این کلاس ها برگزار می شد، ولی در اکثر مواقع بعد از نماز ظهر این کلاس های درس تشکیل می شد.
بعد اون وقت عالی ترین مراتب آموزشی چی بوده؟
عالی ترین مراتب آموزشی گفتم بابا جان حدیث، املا و استملا بوده. شیخ که همون استاد باشه، حدیث رو به شاگردان املا می کرد، می گفت و اونها می نوشتن. در مجالسی که تعداد افراد مجلس زیاد بود بابا جان، اون کسی که املا رو می گفت خیلی دقیق و هوشیار گفته شیخ رو، استاد رو، عیناً به دانشجویان تکرار می کرد.
بعد اون وقت بحث و مجادله رواج داشته پدر بزرگ؟
بله بله بابا جان، از شیوه های معمول مجالس علمی بود. این مجالس معمولاً در حضور بزرگان و علما برگزار می شد و موضوع اون مسائل اختلافی بودش که در فقه، کلام و یا ادب بود. به گفته مقدسی، سامانیان در شبهای جمعه ماه مبارک رمضان جلسات مناظره داشتند که در حضور امیر برگزار می شد. در نیشابور هم بازار بحث و مناظره گرم بود و امیر و رئیس شهر مشوق اونها بودش. بابا
چه جالب. خب دیگه چه اطلاعاتی داریم پدر بزرگ؟
سفرهای علمی هم به راه بود بابا جان، که اصطلاحاً به اون رحله می گفتن. برای دستیابی به سرچشمه دانشها و علوم جدید و انتقال میراث علمی به خصوص در زمینه حدیث و فقه صورت می گرفت. شخصی بعد از سماع حدیث نزد علما و اساتید مشهور شهر و فرا گرفتن دانش اونها راه سفر رو در پیش می گرفت. این مرحله ترجیحاً از 20 سالگی شروع می شد بابا جان.
گزارش سفرم باید باشه نه پدر بزرگ؟
بله قطعاً. آره دیگه بابا جان، گزارش های فراوان از سفرهای علمی از شهرهای چون گرگان و ری و بغداد تا دور دست‌ترین مناطق جهان اسلام، یعنی چی ای گفتی؟
اندلس.
بله، به قلمرو سامانیان و به عکس در دسته ای از چهره های یا شخصیت های برجسته در این حرکت علمی میشه به محمد ابن حبان بستی، فقیه و محدث اشاره کرد که نزدیک به 2000 استاد داشته، پیش 2000 شیخ، پیش 2000 استاد درس خونده.
خیلی
بابا جان.
2000 تا
خیلی، یعنی من با این همه سوادی که دارم کلان فکر میکنم 40 تا یا 50 تا استاد در دانشگاه داشتم. تازه زیادش. بله فوق.
البته شوخی بود پدر بزرگ.
ای بابا جان، در دوره لیسانس و فوق لیسانس ادبیات نمایشی که من خوندم هر ترمی حداقل 8 تا استاد داشتم.
آخه ایشالا سلامت باشید همیشه.
الهی زنده باشی. خیلی خوب، حالا اون کتابا رو بده به من، خستم کردی. به جای چایی هم این دفعه برو برام یه لیوان دوغ بده. پبریز بیا.
دوغ میخوام.
خسته شدم آخه. تا برات حرف میزنم چای میاری.
از دست شما، براتون شربت خنک میارم.
خیلی خوبه.
حرفه و پیشه کتاب فروشان در روزگار خلافت عباسیان به کارهای بازرگانی و فروش کتابها ختم نمی شد، بلکه در همان هنگام از کارهای سترگ فرهنگی بسیار مهمی فرا می گذشت. کتاب فروشان کتابهای مهم را دستنویس می کردند و آنها را در دسترس علاقمندان می گذاشتند و در برابر کار مزد اندکی به میانگین یک دینار برای هر کتاب می گرفتند. در منابع تاریخی نقل شده است جاهز دانشمند کلامی دوره اسلامی سراسر شب را در کتاب فروشی ها می خوابید تا کتاب هایی را که می خواست بخواند و رونویسی کند و برای این بهره‌وری به کتاب فروشان اجاره می پرداخت. به هر روی کتاب فروشی ها میادگاه دانشجویان و دانشمندان بود و استاد و شاگرد در محل بازار کتاب فروشی ها به گفتگو و مباحثه می پرداختند. متون تاریخی از حضور دانشمندان و ادبا در محل کتاب فروشی ها یاد می کند. مانند یاقوت هموی، ابوالفرج اصفهانی، ابو فتح ابن جزار، که به جمع آوری علوم و نشر آن در روزگار خود اشتغال داشتند.
Thank you.
در روزگار اسلامی علاوه بر بازار کتاب فروشان، خانه دانشمندان و تالارهای ادبی نیز از جمله جایگاه‌های مهم آموزش به شمار می‌آمد. به طوری که از آغاز اسلام خانه دانشمندان به عنوان یک محفل علمی و ادبی و جایگاه بحث و مناظره‌های تخصصی به شمار می‌آمد. عامه مردم در روزگار اسلامی خانه دانشمندان را به عنوان جایگاه آموزش همگانی به شمار می‌آوردند، زیرا هم ساکنان و هم دانشجویان در هماهنگی کامل به سر می‌بردند و مباحث علمی در سطحی بالاتر مطرح می‌شد که همگان را یارای درک مطالب و مباحث نبود. بر اساس منابع تاریخی، یکی از مهمترین خانه‌هایی که محل حضور دانشجویان در کنار استاد از آن یاد شده، خانه ابن سینا است. جرجانی شاگرد ابن سینا می‌گوید هر شب دانشپژوهان در خانه ابن سینا گرد می‌آمدند و من همراه او شفا را می‌خواندم و دیگر بار کسی دیگر از قانون می‌خواند. تدریس در شب بود، زیرا او روز هنگام خدمت شمس الدوله دیلمی می کرد و فرصت نداشت. روزگاری را بدینسان سپری کردیم. آقای تهرانمند، وجود خانه دانشمندان چه تحولی رو در آموزش‌های عالی به وجود آورد؟
خیلی متشکرم از سوال خوبی که مطرح کردین. بحث خانه دانشمندان و در واقع تالارهای ادبی رو ما در دوره اسلامی باز می‌بینیم که یکی از مهمترین جایگاه‌های آموزش غیر رسمی محسوب میشه. خانه دانشمندان این فضا رو ایجاد میکنه که به تصحیح از چنین فضایی فضاهای بزرگتری در نظر گرفته بشه، بنابراین دارالعلم ها یا حتی بیت الحکمه هم به نوعی وابسته به چنین جریان فکری هستش که ایجاد میشه و مسائل جدید آموزشی مطرح میشه. از جمله مسائلی که در خانه دانشمندان مطرح میشد تقسیم بندی دانش ها و علوم زمانه بود که از علوم دقیقه یا در رابطه با ریاضیات گرفته تا برسیم به علوم طبیعی که شامل پزشکی و چشم پزشکی میشد به این مسائل پرداخته میشد تا برسیم به علوم عقلی که باز مجموعه همین ها رو شامل میشد و فلسفه هم در دل چنین جریانی جریان علمی قرار میگرفت، به اضافه این که مباحث خاص کلامی هم که عمدتا مسائل فقهی بود در بر میگرفت این مسائل رو و به تدریج میبینیم که آمیزه ای از این علوم در واقع فضای آموزشی قرن چهارم و پنجم رو در بر میگیره و یک تحول بزرگ علمی رو در این قرون یعنی عصر زرین فرهنگ و تمدن ایران به ویژه ما مشاهده میکنیم.
همانگونه که اشاره شد، تالارهای ادبی نیز به عنوان جایگاه علمی در روزگار اسلامی به شمار می رفت و مکان و محفلی برای حضور دانشمندان و ادیبان بود. سابقه شکلگیری تالارهای ادبی به روزگار امویان باز می گردد. در آن دوره، تالارهای ادبی محفلی ساده و بی‌آلایش بود، و مباحث علمی هم در سطحی پایین مطرح می شد. اما با روی کار آمدن عباسیان و حضور خاندانهای ایرانی، تالارهای ادبی یا دارالعلم های گوناگونی در نقاط مختلف خلافت شرق اسلامی تأسیس کردید و به عنوان یک جایگاه علمی غیر رسمی موجبات توسعه دانش را پدید آورد. دوستان شنونده، تا دیگر برنامه، درود و بدرود.